امروز هفته نو با خلاصه خبر گزارش از تاجیکستان و جهان من شاله گلخوجا در خدمت شما قرار دارم. امروز 30 اپریل است و یک جای مرور میکنیم به سرخط موضوع روز. دو حمله مرگ طلبانه در شهر کابل در میان قربانیان سه خبرنگاری رادیو آزادی نیز هستند. شماره هلاک شده ها زیاد میشود. میدان جنگ با زندان یکومری در عراق 4 زن توجیک را برای عضویت در گروه دهشت افکن دولت اسلامی به حبس ابد محکوم کردند. اشک پشیمانی و بخت شکسته حبیب پتاخونوف مهاجر توجیک و قهرمان برنامه های تلویزیونی روسیه را می توانند در وطن به جوابگری ماموری بکشند.
در زندگی من را شکست بدخست زن بود. همه کرده های توی، همه کرده های بده ها، همه این وقت دروغ بوده است.
صبح امروز در دو حمله انتحاری در شهر کابل 10 نفر کشته شدند. ترکش اول در یکی از محله‌های مرکزی کابل به عمل آمد. در ترکش دوم از همه بیشتر خبرنگاران از جمله همکاران ما از رادیو آزادی کشته شدند. تفصیلات از خیرمان بخوزده.
بر اثر دو حمله انتحاری صبح دوشنبه 30 اپریل در شهر کابل 21 نفر کشته و حدود 40 تن زخمی شد. ترکش اول در منطقه ششدرک در نزدیکی ریاست امنیتی ملی افغانستان رخ داد. در ترکش دوم که حدود نیم ساعت بعد رخ داد خبرنگاران هم کشته شدند. با گفته مقامات افغان، مرگ طلب دوم خود را خبرنگار معرفی کرده با خود کامیرای نواربرداری داشته است. در میان کشته شده ها عبادالله حنانزای و محرم دورانی خبرنگاران بخش افغانستانی رادیوی آزادی نیز می باشند. سباون ککر خبرنگار دیگری رادیوی آزادی زخمی شده است. تلویزیون الجزیره گفت که در حمله نواربردار این شبکه کشته شد. مثلاً تلویزیون طلوع گفتند در این حمله یک عکسبردار و یک خبرنگار این شبکه زخمی شده است. مسئولیت این حمله را دولت اسلامی به دوش گرفت.
در همین حال دادگاه عراق 29 اپریل 19 زن روس و 6 زن آذربایجانی را برای عضویت و کمک در گروه دهشت افکن دولت اسلامی به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه همچنین 4 زن توجیک را با همین گناه به زندان یکومری حکم نمود. مقامات تاجیکستان میگویند در این چند سال گذشته 10 زن توجیک به سوریه و عراق رفتند، اما باری اول است که درباره به زندان محکوم شدن زنان توجیک در عراق گزارش نشر می شود. مومین احمدی همکار ما این موضوع را پیگیری دارد. حالا او از مرکز خبری با ما میپیوندد. مومین سلام، چی تفصیلات در برای زنها هست و آیا زنهای دیگر هم در زندانهای عراق نگاه داشته می شوند؟
شهلا، هنوز معلومات دقیقی از شخصیت این زنهایی که در عراق حکم ابد گرفتند به دست ما نرسیده است، ولی ما تلاش داریم تا شخصیت این زنها رو معلوم کنیم و با پیوندان آنها صحبت کنیم. اما طبق اطلاعی که به دست ما رسیده است، در عراق زنها و کودکای زیادی در پناهگاه‌ها و زندان‌ها نگهداری می‌شوند. طبق آن معلومات رسمی که مقامات تاجیکستان اعلان کردند، همراه با خانواده‌هایشان به عراق و سوریه نزدیک 400 زن و کودک تاجیک رفتند. بسیاری از مردان که در جنگ‌ها قرار داشتند کشته شدند، ولی بسیاری از زن‌ها اسیر افتادند و در عراق، در حدود عراق و سوریه در پناهگاه یا در زندان ها نگهداری می شوند.
خب، در عکسی که از مرافعه دادگاهی زنها در بغداد نشر شد، در دست آنها کودکان نابالغ هم دیده می شود. آنها و کودکانشان را چه انتظار است مومین؟
ببین شهلا، که تاجیکستان چند روز پیش اولین بار برگرداندن کودکان تاجیک را تجربه کرد و اعلان کرد که این بسیار مشکل و دست افتاد، چون تاجیکستان نماینده رسمی در عراق ندارد و از طریق کشورهای دیگر وارد گفتگو با مقامات عراق شد تا کودکان تاجیک را برگرداند. البته تا جایی که ما اطلاع داریم برگرداندن کودکان امکان دارد، اما با پرداخت جریمه. در مورد اون زنهایی که زندانی شدند، امکانی برگرداندن آنها و ادای زندان کردن در خود تاجیکستان وجود دارد، اما متاسفانه تاجیکستان تا هنوز شرطنامه برای تبادل زندانیان با حکومت عراق ندارد. شاید در آینده چنین شرطنامه امضا شود و برگرداندن آن زنها نیز امکان پذیر شود.
تشکر مومین. در ضمن از این پیشتر دخترش در روز 26 اپریل دادگاه عراق 10 زن خارجی را برای عضویت در گروهی به نام دولت اسلامی به قتل محکوم کرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. نجادیندگان روز گذشته جسد دو دختر 19 و 15 ساله را از دریای سرخاب بیرون آوردند. این دو نفر پس از آن به دریا افتیدند که یکی از آنها می‌خواست در پس منظر دریای سرخاب سلفی بگیرد. حادثه مذکور روز 28 اپریل در نواحی رشت اتفاق افتاد. گفته می‌شود جوان دختر 19 ساله ساکن شهر دوشنبه بود و برای دیداربینی به نزد پیوندانش به نواحی رشت رفته است. ماه اپریل سال گذشته نشانه و مروه نیز در پی سلفی به دریای وخش افتیده هلاک شد. دوام یک سال تا حال جسد او پیدا نشده است. یک هیئت از سفارت آمریکا به شهر پنجکند رفته، طول چند روز با مردم و محل‌های تاریخی منطقه از نزدیک آشنا شدند. در این سفر همکارم امیردین علیموف هیئت را همراهی کرد و در پایان سیاحت این گزارش را فرستاد.
بیرو زی تجربه روزگار بحره بگیر که بحری دفی حوادیث تو را به کار آید. تشکر زیاد جناب.
این پارچه از اشعار رودکی را کاردار سفارت آمریکا در تاجیکستان کوین کوورت در دهه پنجرود، زادگاه رودکی که مرکزش هم اینجاست، قرائت نمود. کوین کوورت همراهی اویلش و دیگر کارمندان سفارت آمریکا در دایره یک سفر سیاحت به پنجکنت آمدند. آنها را در این سفر کارمندان کمیته رشد سیاحی هم همراهی کردند. در آرامگاهی سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک فاتحه خواندند، با اشعار شناس شدند و از حیات و روزگارش قصه ها شنیدند.
السلام علیکم، من خیلی شدم که با اینجا اومدم. من مکول است. در اینجا خیلی خیلی خوب، خیلی زیبا. تشکر زیاد.
کارمندان سفارت آمریکا و مقامات تاجیک با گروه از خبرنگاران سفر را در هفت کل ادامه دادند. از همه کلها دیدن کردند و خصوصیتشان را فهمیدند. وابسته به وقت روز و فصل سال عوض شدن رنگ آب کل میچگان برایشان جالب بود و نمی دانستند که این آب از کجا می آید.
در اینجا طبیعت بسیار خوب، بسیار زیبا. شما هم با اینجا بیایید. و من مقبول است. هفت کل بسیار زیبا، بسیار زیبا، بسیار خوب.
این کلی چورم و این ذخیره نوتکرای تاجیکستان می باشد. این سال من خیلی خرسند شدم چون که این سال سالی رشدی سیاحی و هنرهای مردمی و من فکر میکنم که تاجیکستان در این ساحه مهم بسیار امکانات‌ها دارد.
میان کلی ششم و هفتم مهمان ساکنان دهه مرغزار شدند. این دهه در بلندی 2500 متر از سطح بحر جایگیر است و ساکنانش هم همگی هنرمندند.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. ابی پتاخونوف یک قهرمان جنجالی در برنامه های تلویزیونی روسیه را می توانند برای بسیار نکاحی در تاجیکستان مجوزات کنند. این مهاجر تاجیک با وجود داشتن همسر قانونی در روسیه با جوان دختر تاجیک زرینه رحیمова در دوشنبه ماه مارت امسال نکاح بسته و علاکای او را طلاق داده است. مقامات تاجیکستان می گویند برای به جوابگاری ماموری کشیدن این مهاجر تاجیک شکایت اکنون همسر سابق او می تواند اساس شود.
مقامات رسمی میخواهند یک مهاجر تاجیک برای به گفته آنها عمل نالایق و غیر قانونی اش جوابگر شود. حبیب پتاخونوف در برنامه در واقع شبکه اول روسیه گفت که زن دوم تاجیکش را برای آوردن رشکی زن روسش گرفته است.
وزارت مهنت صلاحیت دارد که او را بازخوان کند و در مورد اویلداری و دوزنگی او باشد او طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و جوابگری ماموری کشیده می شود.
زرینه رحیمова با حبیب پتاخونوف ماه مارت امسال و در حال ازدواج کردند که حبیب در روسیه با زن دیگر نکاحی رسمی و دو فرزند داشت.
من همین را فکر میکنم که برای چی مرا این انتخاب کرد برای شکستن بخت. من اوجه برای زندگی او کار ندارم. من نمیبخشم.
این مهاجر تاجیک چند سال پیش بعد از آن معروف شد که دختر 11 ساله روس را حامله دار کرده با او حکم زندان تهدید میکرد، اما با خواهش دختر آنها با هم عائله دار شدند. مسئولین کمیته کار با زنان میگویند در پی شکایت زرینه میتوانند قضیه پتاخونوف را وابسته به صلاحیتشان بررسی کنند.
برای مصلحت های روانی حقوقی اگر مراجعه کند کمیته آماده است، چون که کمیته همه روزه با آن زنانی که شوهرانشان در مهاجرت هستند و یا عموماً زنانی که از مهاجرت مهنتی برگشته با کمک کمیته نیاز دارند آماده هست که به چنین نفران کمک خود را رساند.
زرینه میگوید از تمام قصه زندگی حبیب آگاه بود، ولی به حرفای او که گویا از زنش جدا شده است و با او هم نکاح رسمی میبندد باور کرد. حالا زرینه بر این باور است که ازدواج با او یک برنامه طرح‌ریزی شده بود که در نهایت بختی او را قربان کرد.
برخاست زنش مرا در زندگی مرا شکست. برخاست زن بود. همه کرده های توی، همه کرده های وعده ها، همه این باید دروغ بوده است. از سببی که در برنامه فهمیدیم که وای میخواست است که رشک زنش را بیاره.
حبیب یگانه جوانی نیست که در روسیه نکاح رسمی دارد و هم در تاجیکستان با زن دیگری نکاح اسلامی بسته است. برخی از مهاجران که برای کار و زندگی سالها در روسیه میمانند آنجا زنی دوم میگیرند.
دادگاه شهری کولوم موازین نویای فرخور را با اتهام سلفی‌گری به مدت 5 سال روانه زندان کرد، اما نزدیکان و همدیه‌های کریم عبدالویف میگویند که او هیچ رابطه‌ای با سلفیت ندارد. کریم عبدالویف در میانه‌های سال‌های 80 قرن گذشته در صف نیروهای شوروی علیه مجاهدین افغان جنگیده بود و ماه گذشته ما درباره او این گزارش را پیشنهاد شما کرده بودیم.
سندهای کریم عبدالویف، سابقه دار جنگ افغانستان و موازین سابق مسجد دهه در فرخور، پسرش سیمومین حالا فقط سندهای پدر را دارد. خودش در بازداشتگاه است چون با عضویت در سازمانهای ممنوع افراطی متهم می شود.
میگه که اکو او میگه که 12 نفر شویده که دمیون نام سلفی ها 12 نفر با گفتی همونو خوشون که همون شویدی بگیسن که همون عبدالویف کریم دمیونویچ سلفی ها.
کریم عبدالویف را ماهی انور دستگیر کردند و مفتشان میگویند دلیل های ثابت دارند که او عقیده های افراطی سلفی ها را ترغیب میکرد. پسرش میگوید بغیر از دهقانی دیگر کاری نداشت.
همون این حقا در درخت پیوان میکنند، سودو میکنند درخت پیوان بود. یک شخص و تیر زنی سهمی ها دارون جدو پیدا گیرند، همون جا گندم و پخته و غنفری وصف زندگی را امیر و یعنی پیش میبریم.
فرزندان به وزارت امور داخلی زنگ زده گفتند که پدرشان بیگناه دستگیر شده است. در تلفن باوری وزیر داخلی گفتند اتهامات عضویت در سازمانهای دینی ممنوع بی اساس نیست و تحقیق ادامه دارد. همسایه ها در دهه سیف رحیم افردی میگویند که اتهامات اساس ندارد.
همی همسایه همچه همسایه قطیمه دوی نغزی سازی میکرد، احوال پرسی میکرد، خجاین ما میپرسید، نمجا قطیمه گامه میومد، ما اینجا گام میزدیم، اولی مره یه، اما سر ریز میگشتم، چه خیلی که در اولی میگشتم، مره نمیگفت، همسیه تی خیلی، او خیلی توی ای خیلی که ایش دینه ایش اسلامه میسول دین اسلامه، یا تی خیلی که مره گفته گینه استاجه، مره نمیپرسید، یکم بود که نماز میخونی نمیخونی.
کریم عبدالویف تقریبا 10 سال مؤذن دولتی مسجد حاجی اسماعیل عصمت الله زاده بوده است و 2 سال پیش نیز مفتشان او و همسایه ها را دعوت کرده درباره عقیده های دینی اش پرسیدند. یک ادعا این است که عبدالویف مثل سلفی ها با شلوار برزده نماز می خواند. رفیقان و همسایگان از این اتهامات و بازداشتش حیرت زده شدند.
من این انسان کو به تهمت بستان شنانده گیم. ما مثال پوچه ما بلا میکنم در نماز مرحمت ای چی ما سلفیم یا ما سلفیم چی سلفی گنج دارم
بیم یک گذامی سر خیلی پرست توی یکم کزنه زوری میکنه نه چی اکیم من اینم خدم یکم کزنه نماز یک از بگه اینه چی تری میکنی یا نماز مسلحت هاش میتونم که یه حدیثا خیلی ما یکم کس یکم مسلحت دعاگینیز یکم کل کارگینیز.
در تاجیکستان سالهای اخیر صدها نفر را با گناه پیروی به جریان سلفیه به زندان محکوم کردند. در بعضی حالت محکوم شدگان خود را تا آخر بیگناه می نامند و می گویند قربانی تهمت افراد شدند که با آنها خصومت دارند.
با این گزارش برنامه امروز را انجام می دهیم. جزئیات خبر و گزارش های امروز دیروز و موضوع های روز در سامونه ما www.ozodi.org گذاشته شده. صفحه های ما در همه شبکه اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب را فراموش نکنید. جهانی سپاس و تا برنامه فردا خدا نگهدار.
خیلی میشه. قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. مطبوعات دولتی سوریه می گوید که در یک حمله موشکی به قسم شمال و شرق کشور نه کمتر از 26 جنگی طرفدار حکومت اساساً ایرانی ها کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سنا روز 3 اپریل با تکیه به یک منبع نظامی گفت که به موقع نیروهای حکومتی در شهر هما و حلب حمله خصمانه موشکی شد. گروه ناظر حقوق بشر مقرش در لندن می گوید که این حمله را ظاهراً اسرائیل انجام داده و ذخیره‌گاه موشک‌های زمین به زمین در پایگاه شمال سوریه معلوم به نام بریگاد 47 نشان گرفته شده است. این گروه گفت که 4 نفر کشته شده سوریایی بودند. در دوام جنگی 7 ساله شهروندی سوریه، حکومت تهران هزارها جنگی را برای پشتیبانی از پرزیدنت بشار اسد به این کشور فرستاده است. ساجد جاوید وزیر نوی کارهای داخلی بریتانیا شد. در این باره خبرگزاری های بین المللی روز دوشنبه گزارش دادند. جاوید در این مقام وزیر پیشین امبر رات را عوض کرد. او پس از انتخاب شدنش به روزنامه‌نگاران گفت:
به نظر من هر نفر می‌خواهد که فرزندش بزرگ شود و به مقام وزیر امور داخلی برسد. برای هر پدر و مادر این باعث خوشنودی است. والدین سال‌های 60 برای بنیاد این کشوری بزرگ از پاکستان آمدند. باور دارم برای آنها دیدن این که پسرشون بزرگ شده به مقام دولتی دست یافته است باعث افتخار است. من تا حال به مادرم تلفن نکردم، اما این کارو بهتر وقتی شما به من کمی فرصت دهید انجام می دهم.
استعفای رد روز گذشته معلوم شد. مطبوعات بریتانیا استعفای وزیر پیشین را با جنجال در اطراف سیاست مهاجرتی وزارت امور داخلی وابسته می داند. مطبوعات سند وزارت داخلی را دریافت کرد که در آن دیپارتاسیه هدفمندانه نسل اویندرش ذکر شده بود. نشریه گاردین می نویسد از روی این برنامه مهاجران را از دسترسی به کمک طبی محروم می کردند و اگر سند اقامت دائمی نداشتند آنها را با دیپارتاسیه تهدید می کردند و برقصدانه فضای دشمنی ایجاد می کردند. نامزدی رهبر اعتراضگران ارمنستان و رئیس جناح پارلمانی الک نیکول پاشینیان رسما به مقام سروزیری پیشنهاد شد. قرار است مجلس ملی ارمنستان روز 1 می در یک جلسه ویژه سروزیری نوی این کشور را انتخاب کند. پس از اصلاحات اخیر کنستیتوسیونی سروزیر ارمنستان را پارلمان انتخاب میکند که نظر به پرزیدنت در کار اداری صلاحیت بیشتر دارد. در ارمنستان شخص سروزیر میشود که 53 وکیل پارلمان به طرفداری او آواز دهند. حزب مخالف الک در پارلمان ارمنستان تنها 9 نماینده داشته بیشتری کرسی ها را حزب حاکم جمهوری خواه گرفته است. شهروندان ثروتمند روسیه 47 میلیارد دلار را در قلمروهای بیرونی بریتانیا نگاه می‌دارند. بریتانیا بعد قبرس دومین کشور معروف در سمت سرمایه‌گذاری آفشوری روسیه است. نوشته است نشریه ساندی تایمز روز گذشته با تکیه به معلومات سازمان غیردولتی گلوبال ویتنس. انتظار می رود که هفته آینده پارلمان بریتانیا معلومات را در باره مالکان اصلی دارایی های آفشوری آشکار نماید. نمایندگان مردمی پیشنویس قانونی را آماده کرده اند که مأموریت قلمروهای خارجی را به آشکار کردن افرادی موظف می کند که در شستشوی پولهای چرکین دست دارند. بانک آسیایی رشد برای بازسازی راه دوشنبه باختر 90 میلیون دلار مبلغ داد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی بانک آسیایی رشد، سازشنامه گرانتی 9 میلیون دلاری را صبح روز 3 اپریل فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه و Прадип Сривастава, раҳбари дафтари Бонки Осиёи Рушд дар Тоҷикистон имзо карданд. Поёни хабарҳо аз бахши тоҷикӣ Радиои Озодӣ.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
بر اثر دو حمله انتحاری صبح دوشنبه 30 اپریل در شهر کابل پایتخت افغانستان 29 نفر از جمله 8 خبرنگار با شمول 3 خبرنگار رادیوی آزادی کشته شدند. در این ترکش ها حدود 40 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیلات این حادثه را من شادمان یتیم پیشنهاد میکنم. ترکش اول در منطقه با نام شش درک در نزدیکی های اداره ریاست امنیت ملی افغانستان در مرکز شهر کابل رخ داد. در ترکش دوم که حدود نیم ساعت بعد رخ داد از همه بیشتر خبرنگاران کشته شدند. با گفته مقامات افغان حمله کننده دوم انتحاری خود را خبرنگار معرفی کرده و با خود کامیرای نوار برداری هم داشته است. در میان کشته شده های این حادثه عباد الله هنوزین، محرم دورانی و سباوون کاکر خبرنگاران بخش افغانستانی رادیوی آزادی نیز هستند. شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارش راجع به ترکش روز 30 اپریل در پایتخت افغانستان گفت که در این حادثه نواربردار این شبکه کشته شده است. خبرگزاری دیگر از کشته شدن یک عکسبردار فرانس پرس اطلاع داد. مسئولان تلویزیونی طلوع گفتند که در این حمله یک عکسبردار و یک خبرنگار این شبکه زخمی شدند. سخنگوی پلیس کابل ستنکزای گفته است که در ترکش ها 4 پلیس هم کشته شدند. آقای ستنکزای در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
پلیس تا حد زیاد تلاش کرده، اما طبعا دشمن هم حداقل از 1% و خلای نیروهای پلیس استفاده میکنه و دست به چنین حوادث بد زدن که متاسفانه ما شاهدش بودیم. امروز پلیس هم در این رویداد قربانی شد و دیگر نیروهای امنیتی هم بود، در ضمن افراد ملکی و خبرنگاران هم بود که قابل تاسف است.
در یک بیانیه که آن را خبرگزاری اعماق به نشر رسانید، گروهی تندروی دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه ترکش روز دوشنبه در کابل را محکوم کرد و آن را مخالف ارزش‌های اسلامی و انسانی خوانده است. نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان این ترکش‌ها را کار دشمنان پیشرفت و آزادی افغانستان خواندند و گفتند که حکومت در پیشگیری از چنین حادثه‌ها کوتاه آمده است. ناتو و سفارت آمریکا نیز حملات روز دوشنبه را محکوم کردند.
خانه خراب آخره جدایی، دشمنی دل ای غمی نهایی. خانه خراب آخره جدایی، دشمنی دل ای غمی نهایی. روزی یار یگانه بود، چشم زمانه بودم، برگ و بال ترانه بودم. جدایی ای جدایی، داشتم یک گل ناله داشتم، آن را بر روی سینه کاشتم. جز غم حاصلی بر
بر نگشتم، بر
در تاجیکستان برای صاحبکاران راه نو برای حل بحث های مال و ملکی را آماده دارند. مقامات تاجیک میگویند با تهیه قانون درباره مدیاسیا میخواهند به صاحبکاران امکان دهند که پیش از دادگاه بحث های خود را طریق شخصی خالص حل نمایند. مسئولین پلاته سودا و صنعت میگویند مدیاتور مثل اقصقال است که در حالت سر زدن بحث جانب ها را به سازش میآورد. هرچند صاحبکاران از جاری شدن چنین راه حل استقبال میکنند، اما کارشناسان به موفق شدن این طرح با شبهه مینگرند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. منظور رستم و معاون رئیس پلاته سودا و صنعت تاجیکستان گفت گروه کاری برای تهیه لایحه قانون درباره مدیاسیا از جانب دستگاه اجرایی پرزیدنت تصدیق شده به کار شروع کرده است. خانم رستم و روز 30 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی افزود
پیش از مروش با مروشه سودی بر اومدن، اگر یعنی مرکز مدیاسیا یا اینکه خود قانون مدیاسیا علاقه در جمهوری تاجیکستان قرار گیرد، جانب ها میتوانند تا نرسیدن به بحث های سودی یعنی علاقه حال کار خود رو یابند. لیکن در اینجا البته قید کردم در کار که نه همه مروشه ها از جانب همین قانون دیده برآمده می شود.
منظور رستم و معاون رئیس پلاته سودا و صنعت می گوید تهیه قانون درباره مدیاتور برگرفته از تجربه دولت‌های پیشرفته است. مثلا به قبل این هم صحبت رادیوی آزادی در آمریکا 97% بحث‌ها با همین اصول حل می‌شود. مدیاسیا یکی از راه‌های آلترناتیو حل بحث می‌باشد که در آن دو طرف دعواگر شخصی خالص را برای حل مسئله دعوت می‌نمایند. شخص سیم یا بی‌طرف باید کسی باشد که از دلخواه نتیجه بحث منفیت نبیند. مقامات تاجیک در حال میخواهند برای صاحبکاران راه الٹرناتیوی حل بحث‌هایشان را پیشنهاد کنند که نمایندگان این قشر میگن این کار باید چند سال قبل صورت میگرفت. اومیدجان الماسوف یک صاحبکار از ولایت سغد میگوید بحث دادگاهی همیشه برای صاحبکار یک خراجات زیادتی و صرف بیهوده وقت میباشد.
حاشیشام لایده دوید روز میشهد و این تو یک در بروه میکنیتون که تنچ کرو میگذارد. اتا بیغان دیگه بیزنس منی یک شوید پوری نام آمده پام آمد یا که این کارون تکنیم میفته حال کرده باشم و این روحش نشان که دیگه با برفتر میگرد کروشن.
هرچند مقامات تلاش میکنند با راه اندازی قانون درباره مدیاسیا از بحث های زیاد دادگاهی میان صاحبکاران جلوگیری کنند، تحلیلگران میگویند با پر عمل شدن کار شبهه دارند. از جمله به باور موجود خان برهان و یک کارشناس مسائل اقتصادی با تفکر فعلی صاحبکاران در گمان است که قانون مدیاسیا در تاجیکستان موفق شود. به قول این کارشناس تاجیک اکثر صاحبکاران تاجیک تا درجه نرسیدند که یکدیگر را به خوبی بفهمند و مسئله را به خوشی حل کنند.
قرانی ما حاضر وای چه سوی کور وای یک وای شایم اونیورسیتت تمام کردگی می توهای سوی کوری و میتوند می وقتی او کلینت ها خطی گب زدن من چند تا سوی کورو خطی وای کدام و خوری کدام یگان تا سو کلینت خطی گب زدن نمیتوند.
تحلیلگران امور اقتصادی میگویند مدیاسیا یا راه حل الٹرناتیوی برای صاحبکاران در پی خود خطرهای فساد را نیز به دنبال دارد. به قول تحلیلگران خطر اصلی در کار مدیاتور یا شخصان خالص این است که آنها میتوانند به میانه‌روها تبدیل یابند. مقامات تاجیکستان در حال میخواهند بحث‌های صاحبکاران در دادگاه‌ها کاهش یابد که همسالت ده‌ها تن از صاحبکاران در دادگاه‌ها برای حق خود تلاش میکنند. آمارهای مقامات نیز حاکی از آن است که سالهای اخیر بحث صاحبکاران در دادگاه‌های کشور زیاد شده است. در سال گذشته دادگاه‌های اقتصادی تاجیکستان 2720 پرونده را بررسی کردند که نسبت به یک سال پیش 371 عدد زیاد بوده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده
ساز.
پایندرساز رو از دوشنبه گرم و بهاری منظرانگیز همراه با امریدین و همکاران دیگر تقدیمتان میکنیم. درود دوستی عزیز، گفتاری جوانی رادیوی آزادی.
از اینکه امروز هم با موعد و از بین رسانه و برنامه های زیاد این موج رو انتخاب کردید مینت داریم و باور دارم مطلب های امروزه برایتان از منفیت خالی نخواهد بود.
باور دارم خوب و خوشید و در این روزهای خوبی بهاری تعطیل های خوبی هم داشتید و هر کار مشغولت ما برایتان برار میخواهیم، ولی یک خواهش داریم، آینده سازی خود رو هم فراموش نکنید. امروز در این ویژه گفتار همراه این چند موضوع را بحث و بررسی میکنیم.
واکنش کمیته زنان تاجیکستان به قضیه پرسر و صدای حبیب پتاخونوف و همسران او.
سفری طولانی بایکر یا موتورسیکل رانی تاجیک برای کمک به کودکان آفتابی.
توی تاجیکی در پراگ جوانان فرهنگ تاجیکی را به مردم چخ نشان دادند.
آیا جوانان گوشی نصیحت شنو دارند؟
دارند ندارند در 30 دقیقه دیگر خواهید شنید. حالا چون معمول ما و شما با این موضوع ها اکتفا نمیکنیم و چند خبری دیگر هم میشنویم. نوگانی های عالم جوانان را همکارم و شادمانیتیم پیشنهاد ما میکند. بفرما شادمان.
رستم امامعلی شهردار دوشنبه دستور داده است که کارمندان ملیسه پایتخت به مکتب ها رفته از جنایتکاری میانی نابالغان جلوگیری کنند. محسن محمدی سخنگوی اداره اموری داخلی دوشنبه گفت تا آخر امسال کارمندان ملیسه هر پنجشنبه به دانشگاه و مکتب های میانه رفته با محصلین صحبت میکنند. با قبل منبع به هر مکتب و دانشگاه تا 4 مامور ملیسه خواهند رفت. کارمندان کارهای داخلی درباره آداب شهرداری پیشگیری از افراط گرایی و نشئه‌مندی در بین نابالغان و جوانان صحبت میکنند. شهردار دوشنبه در حال ملیسه ها را به مکتب ها میفرستد که قبلا مقامات گفته بودند مناقشه ها و بخصوص مشت زنی گروهی در بین نابالغان یک بار افزوده و مقامات را به تشویش انداخته است. به اطلاع رسمی مشت زنی گروهی بین نورسان نظر به همین دوره گذشته 40% افزایش یافته است. اتفاقی کمپوزیتوران تاجیکستان با مقصد رشد نیروی ایجادی، قابلیت نورسان و جوانان، تربیت نمودن نسل نو، درس های موسیقی را تشکیل نمود. در روند برگزاری این درس یا لکسیا ها موضوع های تاریخ و نظریه موسیقی کسبی، فعالیت ایجادی کمپوزیتوران تاجیک، تحلیل قسمت اثرهای موسیقی و اثرهای کمپوزیتوران نورس از جانب کمپوزیتوران و موسیقی شناسان مورد بررسی قرار می گیرد. روز 27 اپریل سال 2018 نخستین لکسی اوموی در مکتب اینترنتی میانه مخصوص موسیقی جمهوریوی به نام زیادالله شهیدی در موضوع کمپوزیتور دمیر دوست محمدوف و موسیقی کسبی تاجیک از جانب بخش موسیقی شناسی و تنقید موسیقی اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان برگزار گردید. خدمات علاقه تاجیکستان خط اینترنتی شرکت ترینا را قطع کرده است. این سازمان پژوهشگاه های اکادمی علوم و دانشگاه های تاجیکستان را با اینترنت تامین میکند. در سازمان ترینا روز 27 اپریل به رادیو آزادی گفتند که 4 روز باز از اینترنت محرومند و نمیتوانند مشتریان خود را نیز با اینترنت تامین کنند. با گفته مسئولانش سازمان ترینا اینترنت را به واسطه از آنتن های ماهواره‌ای دریافت میکرد. برابری از کار ماندن خدمات اینترنت سازمان ترینا اکثر پژوهشگران اکادمی علوم و دانشگاه ها در تاجیکستان که از این سازمان اینترنت رایگان
و یا در بعضی حالات اینترنتی ارزان می گرفتند از آن محروم شدند. در خدمات علاقه تاجیکستان رسما سبب قطع گردیدن خط اینترنتی این سازمان را شرح ندادند. اما یک همصحبت ما در این اداره گفت که ترین یگانه شرکت اینترنت رسان در تاجیکستان بود که به مرکز یگانه کمیونیکاسیونی پیوست نشده بود و به واسطه از ماهواره اینترنت می گرفت.
تشکر از شادمان. البته گفتارهای آینده ساز به موسیقی و ترانه های آرام و شوخ بودن نمی تواند. ویژه گفتاری نوبتی را هم با یک آهنگ خوب از صاحب نظری ادامه می دهیم.
از ناز بسوی ما نبینی، از ناز بسوی ما نبینی، سبحان الله چی نازنینی، سبحان الله چی نازنینی، از ناز بسوی ما نبینی، از ناز بسوی ما نبینی، سبحان الله چی نازنینی، سبحان الله چی نازنینی. همین بود فرق، از مهتاب تو همین بود فرق، او بر فلک و تو بر زمینی، او بر فلک و تو بر زمینی، سبحان الله چی نازنینی، سبحان الله چی نازنینی. ایام با خونی من کمر بست، ایام با خونی من کمر بست، بسم الله اگر تو هم برینی، بسم الله اگر تو هم برینی، سبحان الله چی نازنینی، سبحان الله چی نازنینی.
آینده ساز است، آینده ساز روی موج آزادی. آهنگ آرام و زیبای عشقی از صاحب نظری را شنیدیم. ضمناً هفته گذشته موضوع عشق و اویلداری یک مهاجری تاجیک از تاجیکستان تا روسیه موضوع اصلی بحث و صحبت ها بود. فکر میکنم پای بردید که این چین موضوع است.
بله، من فهمیدم امریدین. قصه اویلداری حبیب پتخانوف جوانی تاجیک را در نظر داره که چند سال اخیر در مرکز توجه رسانه‌های روسیه قرار دارد. واقعا در دوشنبه هم قصه حبیب و همسران روس و تاجیک او واکنش‌های زیاده به بار آورد.
بله، واقعا برخی او را برای بدبخت کردن دختر تاجیک و دوباره به نزد همسر روسش برگشتن سرزنش میکردند و گروهی دیگر خود دختر را گناهگار میدانستند که دانسته با جوانی که در روسیه اویلدار است ازدواج کرد.
زمنان کمیته کاربوزانون هم در رابطه با این قضیه بی‌طرف نماند و اخیراً در یک صحبت با ما عملی مهاجر تاجیک حبیب پتخونوف را نوجوان مردانه خواند. واکنش پوره کمیته و نظری زرینه همسری تاجیک و اکنون سابقی حبیب پتخونوف را حالا در یک مطلب از همکاری ما سروناز روح‌الله خواهید شنید.
ماجرای اویلداری حبیب پتخونوف یک جوان تاجیکستانی که در یک برنامه شبکه یکم تلویزیون روسیه دعوای نوی برپا کرد در تاجیکستان با واکنش های زیاد و اکثران منفی روبرو شد. در پی بررسی های تون در شبکه های اجتماعی کمیته کاربوزنان و اویلای تاجیکستان رفتار پتخونوف را شدیدن محکوم کرد. مسئولین این کمیته رفتار این شهروند تاجیکستان را از بالای همسر اولی روسش با دختری تاجیک نکاح کرده بعد یک ماه او را طلاق داد غیر قانونی و هم نوجوان مردانه خواندند. صباحت محمدعلیه و نماینده کمیته زنان و اولیای تاجیکستان روزی 27 اپریل و بعد چند روزی پخش شدن برنامه پر ماجرای تلویزیونی در صحبت با رادیو آزادی گفت
در این مورد وزارت مهنت صلاحیت دارد که او را بازخوان کند و در مورد اویلا داری و دوزنگی او باشد او طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری ماموری کشیده می شود.
مسئولین کمیته کاربوزنان می گویند در پیش شکایت زرینه رحیموف و همسر 29 ساله تاجیک حبیب پتخونوف آنها می توانند وابسته به امکانیت و صلاحیت خود این مسئله را بررسی کنند و به وی کمک رسانند.
برای مصلحت های روانی و حقوقی اگر مراجعه کند کمیته آماده است، چون که کمیته همه روزه با آن زنانی که شوهرانشان در مهاجرت هستند و یا عموماً زنانی که از مهاجرت مهنتی برگشته با کمک کمیته نیاز دارند آماده هست که به چنین نفران کمک خود را رساند.
زرینه رحیموف و حبیب پتخونوف 2 مارس سال جاری در دوشنبه نکاح و مراسم توی برپا کردند. عروسی در پی مراسم خواستگاری خانواده حبیب و با شرکت خود او انجام شد و زرینه هم آگاهانه بدون قید رسمی در ثبت اسناد حالت شهروندی راضی شد همسری حبیب شود. وی گفت حبیب به او وعده داد که نکاحش با زرینه را در مسکو قانونی میکند، ولی حالا زرینه رحیموف میگوید بعد عروسی و ماجرای در تلویزیون نمایش شده فهمید که حبیب با همسری روسش والنتینا ایسایوا جدا نشده و در قید رسمی مسکو هم نبوده است. اسمی حبیب پتخونوف بعد آن معروف شد که سال 2005 تلویزیونی روسیه در یک برنامه حامله‌دار شدن والنتینا ایسایوا 11 ساله را از پتخونوف آن وقت 19 ساله نمایش داد. تهدید زندان به این جوان با ازدواج دو عاشق انجام شد و در مدت 13 سال اخیر این دو نفر صاحب دو فرزند شدند، ولی ماجرای تلویزیونی نویس آنها سال 2017 و اتهامی همسری روس در رابطه عاشقانه با مرد دیگر باعث آن شد که مرد تاجیک گویو ایسایوا را ترک کرده به دوشنبه برگشت. اما برنامه نوبتی تلویزیونی هفته گذشته در شبکه اول روسیه با زرینه ازدواج کرده و در یک ماه طلاق دادن دختر تاجیک را به نمایش گذاشت. حالا زرینه بر این باور است که ازدواج با او یک برنامه طرح‌ریزی شده حبیب بود و نتیجه‌اش هم بدبخت شدن زرینه شد.
برخاست زنش مرا در زندگی مرا شکست. برخاست زن بود. همه کرده های توی، همه کرده های وعده ها، همه ایوه دروغ بوده است. از سببی که در برنامه فهمیدیم که وای میخواست که رشک زنش را بیاره.
ظاهراً حبیب دوباره به نزدی همسری روسش برگشته است. زرینه رحیموف روزی 27 اپریل بعدی بازگشتش از مسکو که در برنامه تلویزیونی اشتراک کرد بر رادیو آزادی گفت با امید برقرار شدن مناسبت های اویلویش با حبیب به سفر مسکو روزی شد.
شاهر میفت است که در همی صحنه بیاید در این پروگرام که اگر با برنامه باشد بس پس از پروگرام اون با ما میشود با. اما با همین امید رفتم که تو شو بهار یک دختر مسلمان تاجیک بختیار است، برقرار کردن نشکستن بختیار.
با گفته زرینه عروسی آنها 2 مارس برگزار شد و 6 اپریل بعد ماجرای همسرش او را طلاق داد. وی گفت بعد فرصت کوتاه زندگی با همسر درک کرد که حبیب هیچگاه با والنتینا تماسش را قطع نکرده بود و همیشه دلش کشال آن زن بوده است.
من همین را فکر میکنم که برای چی مرا این انتخاب کرد برای شکستن بخت یک است. من اوجه برای زندگی او کار ندارم. من نمیبخشم.
زرینه بعد این ماجرا میگوید این حادثه برای او یک درس خوبی زندگی شد. وی میگوید هنوز نمیداند که آیندهش چی میشود و تا کجا میتواند دوباره ازدواج و به مرد دیگر باور کند، ولی میگوید خود دختران و هم والدین آنها پیش از عروسی با مهاجران کاری باید جزئیات شخصیت داماد را بدانند، از قید رسمی ثبت اسناد حالت شهروندی گذرند و بدوند که باید حق همسر خود را احترام میکند. طبق اطلاع ثبت استاد حالت شهروندی وزارت عدلیه روسیه، هر سال در این کشور بیش از 12000 شهروند تاجیکستان با شهروندان روسیه ازدواج میکنند و در بسیار حالت حتی آنهایی هم که در تاجیکستان اویله و فرزند دارند در کشور مهاجرت اویله دیگر بنیاد و خانواده های خود را ترک میکنند. سبوحت محمد علی و نماینده کمیته کاربوزنان و اویله تاجیکستان میگوید به این ها در یک سال اخیر 1706 اویله های مهاجران مراجعه کردند. برخی هم برای پیدا کردن آوردن شوهران بیدرک شده خود از روسیه کمک خواستند.
تشکر. همه سال 12000 شهروند تاجیکستان با شهروندان روسیه ازدواج میکرده است، اما چی تعداد از این ازدواج ها صمیمی اند و چی تعداد قلبکی دقیق نیست.
برای همه شما دوستان عزیز، ما خوشبختی اویلوی و پر از مهر و محبت آرزو میکنیم و میرویم پی یک موضوع وعدگی دیگر در برنامه.
زرنگیز، میدونی چی میخواهم من در تابستان؟
خوب، استراحت در یکان موضع زیبا لبی بحر بودگیست.
ها خوب، ولی نه، من میخواهم خودم تنها با سیر برایم به کشورهای دور و نزدیک و با دوچرخه و موتورسیکل. نمیدونم چرا حالا همین شوق در من هم بیدار شده ایستاده است.
چندین ماه و حتی سال شاید تو را در آینده ساز دیگر نخواهیم داشت. گوی
من رفتم و تو موندی زرنگیز. این فقط یک ارزو است برای آینده دور شاید، ولی واقعا جالب می بودن اگر عملی می شد.
البته عملی شونده است که امریدین. بایکر های تاجیک چند سال باز این کار را می کنند. آنها با موتورسیکل بروه اندازی هرگونه چورابینی ها به سفرهای طولانی می برایند.
واقعا زرنگیز، اخیرا فرهاد کلونوف پرزیدنت کلوب بایکرها برای انجام یک کار خیر و کمک به کودکان مبتلای اوتیزم به سفر یک ساله در جهان آمادگی میگیرد. میخواهد با این راه توجه مردمان جهان را به این گروه کودکان جلب کند.
ایده خوب و شاید هم هدفرس است. درباره این تصمیم غیرعادی و جالب فرهاد ما حالا در یک گزارش از همکارمون مولا رجب یوسفی مفصل تر خواهیم شنید.
ایربیس یگانه کلوب بایکرها در تاجیکستان است که 3 سال پیش تشکیل شده است. در این مدت موتورسیکل ران ها در بیشتری چورابینی های خیریه شرکت نمودند. به گفته بایکرها مقصد اساسی به هم آمدن آنها نیز کمک به درماندگان است. غفور ایرکایف یکی از بایکرهای تاجیک میگوید:
لودی ابیدینیت تولک پوزیتیو ایموشن.
آدمان را تنها کار ثواب و حسیات مثبت متحد میکند. مسئله های مالی، کمک به کودکان، سفرهای گوناگون بخشی از زندگی ماست.
بایکرهای تاجیک تمام اروپا را سیر کردند و در دیگر کشورهای همسایه نیز بودند. در اول کوشش های آنها معرفی تاجیکستان بود، ولی چند سفر اخیر با مقصد خیریه انجام شده است. فرهاد کلانوف پرزیدنت کلوب بایکرهای ایربیس میگوید:
Был благотворительный монопробег Душанбе Владивосток Душанбе. То есть я проехал
در یکی از چنین پایگاه‌های موتورسیکل‌ران‌های دوشنبه و ولادیوستوک دوشنبه، من در 2 ماه 22000 کیلومتر را طی کردم. برای جراحی 3 دختر خردسال که با نارسایی قلب گرفتار بودند پول جمع آوردم. عملیات با موفقانه انجام شد و خدا را شکر آنها بپا خواستند. مقصد ما نه تنها جهانگردی است، بلکه کوشش می‌کنیم کمی فایده رسانیم.
نو سرایمس پامگات سرایمس نه просто колесить по миру, а приносить какую-то маленькую пользу.
حالا فرهاد کلانوف نیت دارد با موتورسیکل با سیر جهان برآمده 80000 کیلومتر دور بزند. از روی تخمین او این سفر 1 سال دوام میکند. در راه او تنها خواهد بود، زیرا هیچ یک از دوستانش حاضر نشدند با چنین سفری طولانی برایند. در این سفر فرهاد میخواهد توجه را به مشکلات کودکان آفتابی در تاجیکستان جلب کند.
ما
میخواهیم نسبت این مسئله مردم را به فکر کردن وادار سازیم، زیرا با هر یک کودک میتوانند اتفاق بیفتد. اینها کودکان ما هستند، ما آنها را به مثل دیگر کودکان دوست میداریم.
فرهاد به این سفر طولانی بعد 1 ماه میبراید، اما تا آن وقت او همراه با بایکرهای ازبکستانی در پایگاه موتورسیکل رانی ها بخشیده به دوستی مردم دو کشور شرکت میکند.
تشکر مولا رجب. برای فرهاد ما در این سفر برور و روحی سفید میخواهیم. برای خودم میخواهم روز ارزوی من هم عملی شود.
ما هم همین را میخواهیم امریدین، ولی به یک شرط. بعدی بازگشت حتما یک به یک به ما نقل میکنی از جهان گردید. اگر باز برگردی و اون طرف ها نمونی البته.
کجا میمونم؟ باز برمیگردم پیش شما و حتما نقل میکنم همه را.
خوب، حالا یک آهنگ میشنویم در آینده ساز و برنامه را با مطلب های دیگر پی میگیریم.
گفتاری آینده ساز رو میشنوید دوستان خوب مزرنگیز دیدی در پراگ بچه های تاجیک چی برنامه جالبی تهیه کرده و درباره وطن و فرهنگ کشور خود برای همدرسان و مردم چخ معلومات پیشنهاد کردند.
البته دیدم واقعا نوفرینی بچه ها در یک کشور دور با لباس های زیبای تاجیکی و سرود و آهنگ و معلومات نامه جالب درباره کشور خود کار خوب انجام دادند. این بچه ها دانشجویانی هستند که در شهر پراگ چخیا تاجیکستان رو معرفی کردند.
همکار ما مومین احمدی در این چورابینی جوانان تاجیک شرکت کرد و حالا گزارش او را میشنویم.
های های گلکم جان گل گلکم جانان شما یار یار جانان شما یار جانی دلم مهربانم.
نعیم جان و پریسا توی دارند، دوستانشان با سرود مردمی آنها را شاد باش میگویند.
نعیم امروز داماد بود، من کلین بودم عروس. ما صحنه‌چه یاری را نشان دادیم و آنجا نه تنها چخ‌ها بودند، بسیار آدم‌ها از روسیه، از قزاقستان، از اسلواکیه هم بودند.
این توی رمزیه بود که دانشجویان تاجیک در پراگ به نمایش گذاشتند. در مرکز همایش مهاجران در چخیت جوانان تاجیک هنرهای مردمی، خوراکهای ملی و طبیعت تاجیکستان را معرفی کردند.
بچه ها نشان دادیم که چخیل، ماهان، همین توی را در تاجیکستان جشن میگیریم. فکر میکنم که برای همین برای چخیل این خیلی سرخوار بود.
نعیم جان در بخش سینماگری و پریسا در بخش مالیه می خواند. تحصیل در چخیه رایگان است.
تو زبان چخی را از خود می نمایی و پس از آن خواندن با زبان چخی در اینجا به پول است و همه می تواند که این امکانیت را استفاده برد.
تحصیل رایگان در چخیه به اهل دین امکان داد که مقیمی پراگ شود. او در یک شرکت معروف کار می کند. همسرش را نیز با خود آورده است.
سر مشکل بود اول برای اینکه خیلی زبان خارج است، منتالیتش دیگر است، لیکن یک خیلی من زبان انگلیسی را نازم داشتم و هم زبان روسی را. اگر زبان روسی را دانید زبان چخی را یاد گرفتن آسان تر است، برای همین کمتر مشکلی آسان شد. لیکن اگر برابر کنید خیلی من پیش از چخی آمدن یکونیم سال در روسیه خوندم، درس های اینجا کمتر قیمتر است، لیکن صفتش هم بلندتر است.
در شهری پراگ نزدیکی 60 جوان تاجیک تحصیل میکنند. مسئولان این همایش گفتند برای شناخت تاجیکان برگزاری چنین چورابینی ها مهم است.
تشکر از مومین و برای دانشجویان تاجیک در تمام کشورهای روی دنیا ما کامیابی و تحصیلی اعلی میخواهیم.
ضمناً دوستی عزیز شما هم میتوانید این برنامه دانشجویان تاجیک در پراگ را تماشا کنید. شکل ویدیوی این مطلب در سامانه ozodi.org دسترس است.
امریدین گزارش ویدیوی گفته و حالت آن روزا یادم اومد. دو جوانی که برای ثبت صحبت خیلی خلل میرسوندند و به گپ من و تو هیچ توجه هم نمیکردند.
اه نگذرنگز ما که حالا با سینی نصیحت کنی نرسیدیم، ولی برخی از همسالانمون واقعا دیگر گوشی نصیحت شنوی ندارند. دیدی ها چی خیلی بلند بلند صحبت کرده و میخندیدند، در حالی که خواهیششون کردیم که آرومتر صحبت کنند و با ثبت خلل نرسونند.
بله واقعا در چنین حالت ها بعضن افرادی که اونسول به طرف نمیستند و پند و نصیحت و گاهی از سرزنش هم کار میگیرند. اما گروهی دیگر با درک این حقیقت که حرفی آنها به جوانان هیچ تأثیر نخواهد کرد خاموشانه برای خود ادامه میدهند. ولی بیا یک نظر ساکنان را در همین باره بشنویم. امریدین آیا جوانان گوش این نصیحت شنا دارند یا نه؟ کودکان چی فکر دارند؟
من میکنم که جوان ها در خط نصیحت شنوان، اگر بعضی ها سرپیچی کنند و اکثریت به همین معنی هست و فکر میکنم که اکثران پیش از همه نصیحت پدر و مادر یعنی والدین را قبول دارند.
و اندازه که اونو با عقل حقیقی من همچنین معلمه درس میتیم، طلبه ها با گپ گوش میکنن، نصیحت گوش میکنن، خیلی همش نی، بعضی هاش، بعضی بچه هایی که نظم میخونن، اویله هاشم تعلیم ترتیب نظم گفتگی، بچه هایی که تعلیم تربیه در خانه نگفتگی و یا گوش نمیکنن، یا گپ گپ خودشون.
جوان ها حاضر همشون خودشون دونا، یا با گوش نمیکنن، اگر تربیه پدر مادر نباشد اگر چه وضعی میشد؟
من فکر میکنم هر یک فرد میتوند خودسرانه خود رو نصیحت کنن، بلکه اگر نصیحت یکم کس دیگر رو گوش کنی تو میتونی حیات دیگر آدم رو زندگی کنی در حیات خود، تو میتونی با عقیده دیگر آدم رو گوش بری، لیکن میتونید خود سرانه خود رو نصیحت کنید.
بیشتر با رفیقونی خشون گوش میتین، با کروی این کامپیوتر رو برمادن، تلفن رو برمادن، با همی وقت بوزی میکنن، سر خود رو بسیار احمد نمیتین کانتر دو خدر.
نه هم وقت گوش میکنن، نمیدونم چی سبب. من خودم معلمه، بعضی میشد خودم نصیحت میکنم چون آموزگار میشود که بعضیش گوش میکنم بعضیش گوش نمیکنم، یکی سببشو در چی نمیدونم.
تو 60% بیمن همشون نی قسمت تو 60% گوش میکنم.
تشکر برای فکر و اندیشه ها و تشکر از یک و یک شما دوستان خوبی ما که امروز هم در برنامه ما را همراهی کردید. با همه کار و زندگی خوب میخواییم.
بله برزوهای خوب و نیک امروز و اینجا آینده ساز را ما با پایان میبریم. مطلب و صحبت های جالبی دیگر را در برنامه های آینده آینده ساز انتظار باشد. تا اون روز و روزگار خدا نگهدار.
اگر خواهی نخواهی من می سرایم می سرایم برای مادری در من برای خیری به فرزند برای دادری به نم می سرایم می سرایم می سرایم سخن
هفته نو با خلاصه خبرگزاری شو از تاجیکستان و جهان من شلوی گلخوجه در خدمت شما قرار دارم. امروز 30 اپریل است و یک جای مرور میکنیم به سرخط موضوعی روز. دو حمله مرگ طلبانه در شهر کابل، در میان قربانیان سه خبرنگار رادیو آزادی نیز هستند. شماره هلاک شده ها زیاد میشود. از میدان جنگ به زندان یک عمری در عراق 4 زن توجیک را برای عضویت در گروه دهشت افکن دولت اسلامی به حبس ابد محکوم کردند. اشک پشیمانی و بخت شکسته حبیب پتاخونوف مهاجر توجیک و قهرمان برنامه های تلویزیونی روسیه را می توانند در وطن به جوابگاری ماموری بکشند.
در زندگی ما را شکست برخاست زن بود. همه کرده های توی، همه کرده های وعده ها، همه این وقت دروغ بود است.
صبح امروز در دو حمله انتحاری در شهر کابل 10 نفر کشته شدند. ترکیش اول در یکی از محله‌های مرکزی کابل به عمل آمد. در ترکیش دوم از همه بیشتر خبرنگاران از جمله همکاران ما از رادیو آزادی کشته شدند. تفصیلات از خرم‌آباد خوزده. بر اثر دو حمله انتحاری صبح دوشنبه 30 اپریل در شهر کابل 21 نفر کشته و حدود 40 تن زخمی شد. ترکش اول در منطقه ششدرک در نزدیکی ریاست امنیت ملی افغانستان رخ داد. در ترکش دوم که حدود نیم ساعت بعد رخ داد، خبرنگاران هم کشته شدند. با گفته مقامات افغان، مرگ طلب دوم خود را خبرنگار معرفی کرده با خود کامیرای نوار برداری داشته است. در میان کشته شده ها عباد الله حنانزای و محرم دورانی خبرنگارانی بخش افغانستانی رادیوی آزادی نیز می باشند. سباون ککر خبرنگاری دیگری رادیوی آزادی زخمی شده است. تلویزیون الجزیره گفت که در حمله نوار بردار این شبکه کشته شد. مثلا تلویزیون طلوع گفتند در این حمله یک عکس بردار و یک خبرنگار این شبکه زخمی شده است. مسئولیت این حمله را دولت اسلامی به دوش گرفت.
در همین حال دادگاه ایراق 29 اپریل 19 زن روس و 6 زن آذربایجانی را برای عضویت و کمک در گروه دهشت افکنی دولت اسلامی به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه همچنین 4 زن تاجیک را با همین گناه به زندان یک عمری حکم نمود. مقامات تاجیکستان میگویند در این چند سال گذشته ده ها زن تاجیک به سوریه و ایراق رفتند، اما بار اول است که درباره به زندان محکوم شدن زنان تاجیک در ایراق گزارش نشر میشود. مومین احمدی همکار ما این موضوع را پیگیری دارد. حالا او از مرکز خبری با ما میپیوندد. مومین سلام، چی تفصیلات در برای زنها است و آیا زنهای دیگر هم در زندانهای ایراق نگاه داشته می شوند؟
شهلا، هنوز معلومات دقیقی از شخصیت این زنهایی که در ایراق حکم ابد گرفتند به دست ما نرسیده است، ولی ما تلاش داریم تا شخصیت این زنها رو معلوم کنیم و با پیوندان آنها صحبت کنیم. اما طبق اطلاعی که به دست ما رسیده است، در ایراق زنها و کودکای زیادی در پناهگاه‌ها و زندان‌ها نگهداری می‌شوند. طبق آن معلومات رسمی که مقامات تاجیکستان اعلان کردند، همراه با خانواده‌هایشان به عراق و سوریه نزدیکی 400 زن و کودک تاجیک رفتند. بسیاری از مردان که در جنگ ها قرار داشتند کشته شدند، ولی بسیاری از زن ها اسیر افتادند و در عراق، در حدود عراق و سوریه در پناهگاه یا در زندان ها نگهداری می شوند.
خب، در عکسی که از مرافع دادگاهی زن ها در بغداد نشر شد، در دست آنها کودکان نابالغ هم دیده می شود. آنها و کودکانشان را چه انتظار است مومین؟
ببین شهلا، که تاجیکستان چند روز پیش اولین بار برگرداندن کودکان تاجیک را تجربه کرد و اعلان کرد که این بسیار مشکل و دست افتاد، چون تاجیکستان نماینده رسمی در عراق ندارد و از طریق کشورهای دیگر وارد گفتگو با مقامات عراق شد تا کودکان تاجیک را برگرداند. البته تا جایی که ما اطلاع داریم برگرداندن کودکان امکان دارد، اما با پرداخت جریمه. در مورد اون زنهایی که زندانی شدند، امکان برگرداندن آنها و ادای زندان کردن در خود تاجیکستان وجود دارد، اما متاسفانه تاجیکستان تا هنوز شرطنامه برای تبادل زندانیان با حکومت عراق ندارد. شاید در آینده چنین شرطنامه امضا شود و برگرداندن آن زنها نیز امکان پذیر شود.
تشکر مومین. در ضمن از این پیشتر دخترش در روز 26 اپریل دادگاه عراق 10 زن خارجی را برای عضویت در گروهی به نام دولت اسلامی به قتل محکوم کرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. نجات دهندگان روز گذشته جسد دو دختر 19 و 15 ساله را از دریای سرخاب بیرون آوردند. این دو نفر پس از آن به دریا افتیدند که یکی از آنها میخواست در پس منظر دریای سرخاب سلفی بگیرد. حادثه مذکور روز 28 اپریل در نویه رشت اتفاق افتاد. گفته می شود جوان دختر 19 ساله ساکن شهر دوشنبه بود و برای دیدار بینی به نزد پیوندانش به نویه رشت رفته است. ماه اپریل سال گذشته نشانه عمر و نیز در پی سلفی به دریای وخش افتید. هلوک شد. دوام یک سال تا حال جسد او پیدا نشده است. یک هیئت از سفارت امریکا به شهر پنجکن رفته، طول چند روز با مردم و محل های تاریخی منطقه از نزدیک آشنا شدند. در این سفر همکارم امیردین اولیموف هیئت را همراهی کرد و در پایان سیاحت این گزارش را فرستاد.
بیرو زی تجربه روزگار بحره بگیر که بحری دفی حوادیس تو را به کار آید. تشکر زیاد جناب.
این پارچه از اشعار رودکی را کاردار سفارت امریکا در تاجیکستان کوین کوور در دهه پنج رود، زادگاه رودکی که مرکزش هم اینجاست، قرائت نمود. کوین کوور همراهی اویلش و دیگر کارمندان سفارت امریکا در دایره یک سفر سیاحت به پنجکن آمدند. آنها را در این سفر کارمندان کمیته رشد سیاحی هم همراهی کردند.
Oh.
آرامگاهی سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک فاتحه خواندند، با اشعارش شناس شدند و از حیات و روزگارش قصه ها شنیدند.
السلام علیکم، من خیلی شدم که با اینجا اومدم. من با من مکول است. در اینجا خیلی خیلی خوب، خیلی زیبا. تشکری زیاد. Thank you.
کارمندان سفارت آمریکا و مقامات تاجیک با گروه از خبرنگاران سفر را در 7 کل ادامه دادند. از همه کل ها دیدن کردند و خصوصیتشان را فهمیدند. وابسته با وقتی روز و فصلی سال عوض شدن رنگ آب کل میجگان برایشان جالب بود و نمی دانستند که این آب از کجا می آید.
در اینجا طبیعت بسیار خوب، بسیار زیبا. شما هم با اینجا بیایید. و من مقبول است. 7 کل بسیار زیبا، بسیار زیبا، بسیار خوب.
این کلی چورم و این ذخیره نوتکرای تاجیکستان می باشد. این سال من خیلی خرسند شدم چون که این سال سالی رشدی سیاحی و هنرهای مردم نیم و من فکر میکنم که تاجیکستان در این ساحه مهم بسیار امکانات ها دارد.
میانی کلی ششم و هفتم مهمانی ساکنان دهه مرغزار شدند. این دهه در بلندی 2500 متر از سطح بحر جایگیر است و ساکنانش هم همگی هنرمندند.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. ابی پتاخونوف یک قهرمان جنجالی در برنامه های تلویزیونی روسیه را می توانند برای بسیار نکاحی در تاجیکستان مجوزات کنند. این مهاجر تاجیک با وجودی داشتن همسری قانونی در روسیه با جوان دختری تاجیک زرینه رحیمова در دوشنبه ماه مارت امسال نکاح بسته و علاکای او را طلاق داده است. مقامات تاجیکستان می گویند برای به جوابگاری ماموری کشیدن این مهاجر تاجیک شکایت اکنون همسری سابق او می تواند اساس شود.
مقامات رسمی میخواهند یک مهاجر تاجیک برای به گفته آنها عملی نالایق و غیر قانونیش جوابگر شود. حبیب پتاخونوف در برنامه در واقع شبکه اولی روسیه گفت که زن دویم تاجیکش را برای آوردن رشکی زن روسش گرفته است.
وزارت مهنت صلاحیت دارد که او را بازخوان کند و در مورد آیلداری و دوزنگی او باشد او طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و جوابگری ماموری کشیده می شود.
زرینه رحیمова و با حبیب پتاخونوف ماه مارت امسال و در حال ازدواج کردند که حبیب در روسیه با زن دیگر نکاح رسمی و 2 فرزند داشت.
من همین را فکر میکنم که برای چی مرا این انتخاب کرد برای شکستن بخت. من اوجه برای زندگی او کار ندارم. من نمیبخشم.
این مهاجر تاجیک چند سال پیش بعد از آن معروف شد که دختر 11 ساله روس را حامله دار کرد. با او حکم زندان تهدید میکرد اما با خواهش دختر آنها با هم آیله دار شدند. مسئولین کمیته کار با زنان میگویند در پی شکایت زرینه میتوانند قضیه پتاخونوف را وابسته به صلاحیتشان بررسی کنند.
برای مصلحت های روانی حقوقی اگر مراجعت کند کمیته آماده هست، چون که کمیته همه روزه با آن زنانی که شوهرانشان در مهاجرت هستند و یا عموماً زنانی که از مهاجرت مهنتی برگشته با کمک کمیته نیاز دارند آماده هست که به چنین نفران کمک خود را رساند.
زرینه میگوید از تمام قصه زندگی حبیب آگاه بود، ولی به حرفای او که گویا از زنش جدا شده است و با او هم نکاح رسمی میبندد باور کرد. حالا زرینه بر این باور است که ازدواج با او یک برنامه طرح‌ریزی شده بود که در نهایت بختی او را قربان کرد.
برخاست زنش مرا در زندگی مرا شکست. برخاست زن بود. همه کرده های توی، همه کرده های وده ها، همه این وای دروغ بوده است. از سببی که در برنامه فهمیدیم که وای میخواست است که رشک زنش را بیارد.
حبیب یگانه جوان نیست که در روسیه نکاح رسمی دارد و هم در تاجیکستان با زن دیگر نکاح اسلامی بسته است. برخی از مهاجران که برای کار و زندگی سالها در روسیه میمانند آنجا زن دوم میگیرند.
دادگاه شهری کولو موازین نویای فرخور را با اتهام سلفیگری به مدت 5 سال روانه زندان کرد. اما نزدیکان و همدیه های کریم عبدالویف میگویند که او هیچ رابطه با سلفیت ندارد. کریم عبدالویف در میانه های سال 80 قرن گذشته در صف نیروهای شوروی علیه مجاهدین افغان جنگیده بود و ماه گذشته ما درباره او این گزارش را پیشنهاد شما کرده بودیم.
سندهای کریم عبدالویف سابقه دار جنگ افغانستان و موازین سابق مسجد دهه در فرخور. پسرش سیمومین حالا فقط سندهای پدر را دارد. خودش در بازداشتگاه است چون با عضویت در سازمانهای ممنوع افراطی متهم می شود.
میگه کی اکو او میگه کی 12 نفر شهید کی دانیل نام سلفی ها 12 نفر با گفتی همون خوشون که همون شهیدی بگیسن که همون حافظه کریم دانیلویچ سلفی ها
کریم عبدالله را ماهی انور دستگیر کردند و مفتشان میگویند دلیل های ثابت دارند که او عقیده های افراطی سلفی ها را ترغیب میکرد. پسرش میگوید بغیر از دهقانی دیگر کاری نداشت.
همون این روپا در درخت پیوان میکنند، سودو میکنند درخت پیوان. بود یک شخص و پیرزانی سهمی ها دارون جدو کردگیم. همون جا گندم و پخته و غنفهی کنید. فلسفه زندگی را همی روی همی پیش میبریم.
فرزندان به وزارت امور داخلی زنگ زده گفتند که پدرشان بی‌گناه دستگیر شده است. در تلفن باوری وزیر داخلی گفتند اتهامات عضویت در سازمان‌های دینی ممنوع بی اساس نیست و تحقیق ادامه دارد. همسایه‌ها در دهه سیف رحیم افردی میگویند که اتهامات اساس ندارد.
همی همسایه هم چه همسایه قتیمه دوی نغزی سازی میکرد، احوال پرسی میکرد، خوجاین ما میپرسید نمجا قتیمه گام ما میومد، من اینجا گام میزدیم. اولی مرا یا ما سرلیز میگشتم چه خیلی که در اولی میگشتم مرا نمیگفت همسایه تی خیلی او خیلی تو ای خیلی ایش دینه ایش اسلام هم ایسول دین اسلام هم یا تی خیلی که مرا گفت اگه نیست اجای مرا نمیپرسید یا گم بور که نماز میخونی نمیخونی.
کریم عبدالویف تقریبا 10 سال معزین دولتی مسجد حاجی اسماعیل اسمت الله زاده بوده است و 2 سال پیش نیز مفتشان او و همسایه ها را دعوت کرده درباره عقیده های دینی اش پرسیدند. یک ادعا این است که عبدالویف مثل سلفی ها با شلوار برزده نماز می خواند. رفیقان و همسایگان از این اتهامات و بازداشتش حیرت زده شدند.
من اینسان اکو به تهمت بستان شنانده گیم. من مثال پوچه ما بلا میکنم در نماز مرحمت. ای چی من سلفی هم یا من سلفی هم چی سلفی گنج دارم؟
بیم بیا گذم سر خمی پرست توی یکم کزنه زوری میکنه نه چی اکی ما اینم خدم یکم کزنه نماز یک از بگه اینه چی تنی میکنی یا نماز مسلحت هاش میتونم که یه حدیثا خیلی با یکم کسی یکم مسلحت دعاگینی یکم کور کارگینی.
در تاجیکستان سالهای اخیر صدها نفر را با گناه پیروی به جریان سلفیه به زندان محکوم کردند. در بعضی حالت محکوم شدگان خود را تا آخر بی‌گناه می‌نامند و می‌گویند قربانی تهمت افرادی شدند که با آنها خصومت دارند.
با این گزارش برنامه امروز را انجام می‌دهیم. جزئیات خبر و گزارش های امروز دیروز و موضوع‌های روز در سامونه ما www.ozodi.org گذاشته شده است. صفحه های ما در همه شبکه‌های اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب را فراموش نکنید. جهانی سپاس و تا برنامه فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. کمیسی حکومتی روسیه در کار سرمایه گذاری خارجی ها به بخش اقتصادی اجازت داد که تاجر قزاق تیمور قلیبایف، داماد پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف، بندر ویسوتسکی را در ساحل ویبورگ بحر بالتیکا خرد. در این باره رهبری خدمات فدرالی ضد مونوپولی روسیه ایگور آرتیوموف خبر داد. آرتیوموف گفت قلیبایف نظارت بندری ویسوتسکی را در 90 کیلومتری شهر سنگ پیتربورگ روسیه به دست آورد. ارزش این داد و گرفت دقیق نیست. این مثل ادامه همکاری ها در دایره اتحاد گمرکی است و نماینده قزاقستان چنین اموال جدی را در بالتیکا می خرد که خرسند آور است، گفت ایگور آرتیوموف. مجله آمریکایی فوربس دارایی تیمور قلیبایف را 3.2 میلیارد دلار بها می دهد.
مقامات کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان خبر دادند که جسد دو دختر را از دریای سرخاب پیدا کرده اند. این دو دختر پس از آن به دریا افتیدند که یکی از آنها میخواسته است در پس منظر دریای سرخاب سلفی گیرد. از دفتر مطبوعاتی کمیته حالت های فوق العاده به رادیو آزادی گفتند حادثه به دریا افتادن دو دختر 19 و 15 ساله شام 28 اپریل روی داده است. به قول منبع دختر 19 ساله ساکن شهر دوشنبه بوده، برای دیداربینی به نزد پیوندانش به ناحیه رشت آمده است. این دختر که مقامات نامش را آشکار نکردند، میخواست است هنگام بازگشت در جای شوخاب دریا از منظره طغیان موج خروشان رود سرخاب رسم گیرد و پایش لغزیده و به دریا افتاده است. دختر 15 ساله از جمله خویشاوندان وی که میخواست کمکش کند نیز همراهی وی به دریا رفته است. مطبوعات دولتی سوریه میگوید که در یک حمله موشکی به قسم شمال و شرق کشور نه کمتر از 26 جنگی طرفدار حکومت اساساً ایرانی ها کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سنا روز 3 اپریل با تکیه به یک منبع نظامی گفت که به موقع نیروهای حکومتی در شهر هما و حلب حمله خصمانه موشکی شد. گروه ناظر حقوق بشر مقرش در لندن میگوید که این حمله را ظاهراً اسرائیل انجام داده و ذخیره‌گاه موشک‌های زمین به زمین در پایگاه شمال سوریه معلوم به نام بریگاد 47 نشان گرفته شده است. این گروه گفت که 4 نفر کشته شده سوریایی بودند. در دوام جنگ 7 ساله شهروندی سوریه، حکومت تهران هزارها جنگی را برای پشتیبانی از پرزیدنت بشار اسد به این کشور فرستاده است. ساجد جاوید وزیر نوی کارهای داخلی بریتانیا شد. در این باره خبرگزاری های بین المللی روز دوشنبه گزارش دادند. جاوید در این مقام وزیر پیشین امبر رات را عوض کرد. او پس از انتخاب شدنش به روزنامه‌نگاران گفت:
به نظر من هر نفر می‌خواهد که فرزندش بزرگ شود و به مقام وزیر امور داخلی برسد. برای هر پدر و مادر این باعث خوشنودی است. والدین سال‌های 60 برای بنیاد این کشوری بزرگ از پاکستان آمدند. باور دارم برای آنها دیدن این که پسرشان بزرگ شده به مقام دولتی دست یافته است باعث افتخار است. من تا حال به مادرم تلفن نکردم، اما این کار را بهتر وقتی شما به من کمی فرصت دهید انجام می‌دهم.
استعفای رد روز گذشته معلوم شد. مطبوعات بریتانیا استعفای وزیر پیشین را با جنجال در اطراف سیاست مهاجرتی وزارت امور داخلی وابسته می‌داند. مطبوعات سند وزارت داخلی را دریافت کرد که در آن دیپارتاسیه هدفمندانه نسل اویندراش ذکر شده بود. نشریه گاردین می نویسد از روی این برنامه مهاجران را از دسترسی به کمک طبی محروم می کردند و اگر سند اقامت دائمی نداشتند آنها را با دیپارتاسیه تهدید می کردند و برقصدانه فضای دشمنی ایجاد می کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بر اثر دو حمله انتحاری صبح دوشنبه 3 اپریل در شهر کابل پایتخت افغانستان 29 نفر از جمله 8 خبرنگار با شمول 3 خبرنگار رادیوی آزادی کشته شدند. در این ترکش ها حدود 40 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیلات این حادثه را من شادمانیتی پیشنهاد میکنم. ترکش اول در منطقه با نام 6 درک در نزدیکی های اداره ریاست امنیت ملی افغانستان در مرکز شهر کابل رخ داد. در ترکش دوم که حدود نیم ساعت بعد رخ داد از همه بیشتر خبرنگاران کشته شدند. با گفته مقامات افغان، حمله کننده دوم انتحاری خود را خبرنگار معرفی کرده و با خود کامیرای نوار برداری هم داشته است. در میان کشته شده های این حادثه عبادالله هنوزین، محرم دورانی و سباوون کاکر خبرنگاران بخش افغانستانی رادیوی آزادی نیز هستند. شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارش راجع به ترکش روز 3 اپریل در پایتخت افغانستان گفت که در این حادثه نواربردار این شبکه کشته شده است. خبرگزاری دیگر از کشته شدن یک عکسبردار فرانس پرس اطلاع داد. مسئولان تلویزیونی طلو گفتند که در این حمله یک عکس بردار و یک خبرنگار این شبکه زخمی شدند. سخنگوی پلیس کابل ستنیکزای گفته است که در ترکش ها 4 پلیس هم کشته شدند. آقای ستنیکزای در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
پلیس تا حد زیاد تلاش کرده، اما طبعا دشمن هم حداقل از 1% و خلای نیروهای پلیس استفاده میکنه و دست به چنین حوادث بد زدن که متاسفانه ما شاهدش بودیم. امروز پلیس هم در این رویداد قربانی شد و دیگر نیروهای امنیتی هم بود، در ضمن افراد ملکی و خبرنگاران هم بود که قابل تاسف است.
در یک بیانیه که آن را خبرگزاری اعماق به نشر رسانید، گروهی تندروی دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. رئیسات جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه ترکش روز دوشنبه در کابل را محکوم کرد و آن را مخالف ارزش‌های اسلامی و انسانی خوانده است. نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان این ترکش‌ها را کار دشمنان پیشرفت و آزادی افغانستان خواندند و گفتند که حکومت در پیشگیری از چنین حادثه‌ها کوتاه آمده است. ناتو و سفارت آمریکا نیز حملات روز دوشنبه را محکوم کردند.
کس با هزار ارمان مانده عالمی، انا صد کس با هزار ارمان با سوزش جان، انا ای ما بین صد جوان تو در دیلمی، تو در دیلمی، با خدا در دیلمی، در دیلمی، انا خوشان عالمی، انا ماندن عالمی، انا تو در دیلمی، تو در دیلمی، با خدا در دیلمی،
خدمات علاقه تاجیکستان خط اینترنتی شرکتی ترینه را قطع کرد. این سازمان پژوهشگاه های اکادمی علوم و دانشگاه های تاجیکستان را با اینترنت تامین میکرد. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در سازمان ترینه روز 27 اپریل به رادیو آزادی گفتند که 4 روز باز از اینترنت محرومند و نمیتوانند مشتریان خود را نیز با اینترنت تامین کنند. متخصصی نوبتدار این شرکت در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
از خدمات کشتگی هم ما خودمون هم سببش رو نمیفهمیم هیچی. از خدمات کشتگی من هم این روز پگه وعده کرده استن هیچ که گیرم کنیم به اینترنت شده.
به گفته مسئولان سازمان ترین اینترنت را به واسطه از آنتنه های محوره‌ای دریافت میکند. برابری از کار ماندن خدمات اینترنتی سازمان ترین، اکثری پژوهشگران اکادمی علوم و دانشگاه ها در تاجیکستان که از این سازمان اینترنت رایگان یا در بعضی حالت اینترنت ارزان میگرفتند از آن محروم شدند. در خدمات علاقه تاجیکستان رسما سبب قطع کردن دسترسی این شرکت به اینترنت را شرح ندادند، اما یک همصحبت ما در این اداره گفت ترینا یگانه شرکت اینترنت رسان در تاجیکستان بود که به مرکز یگانه کامپوتاسیونی پیوست نشده بود و به واسطه از محوره اینترنت می گرفت. از این رو حالا خدمات علاقه می خواهد این سازمان به مرکز یگانه کامپوتاسیونی وصل شده توسط آن اینترنت بگیرد. حکومت تاجیکستان در سال 2016 با صدور یک قرار خدمات علاقه را موظف کرده بود که تمام پیوستی های تلفنی و اینترنتی را از جمهوری با خارج کشور توسط مرکز یگانه کامپوتاسیونی برهماند. خدمات علاقه می خواهد این سازمان با مرکز یگانه کامپوتاسیونی وصل شده توسط آن اینترنت بگیرد. حکمت مومینوف دکتر علم های فیزیکا و خادمی پژوهشگاه فیزیکی اکادمی علوم تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی درباره فعالیت سازمان ترینا گفت:
اینستیتوت فیزیک و تکنیک حاضر به شبکه ترینا از همین سو پیوست شد که خطا نکنم همین یک سو یا دو سو نرخ همین ترینا با نسبت به دیگر و یا باز پستر شد و خوبی ترینا در اون که بسیار سرعتی بلندی اینترنت را تعمیم می‌کند.
مومینوف گفت قسمی از خراجات این سازمان توسط گراند های سازمان های بین المللی از جمله اتحاد اروپا روی پوش می شد. سازمان ترینا که شکل کوتاه شده انجمن همکاری ها در ساحه معارف و پژوهش های اکادمی است، از سال 2000 در تاجیکستان چون یک سازمان غیر تجارتی فعالیت می کند. این سازمان در آغاز با حمایه مالی نه تا تأسیس یافته، در سالهای بعد با مبلغ های گرانتی بنیاد ساروس برنامه رشد سازمان ملل متحد فعالیت کرده است. خدمات علاقه تاجیکستان در چند سال اخیر با چند تصمیم بحث برانگیز خود شرایط دسترسی به مخابرات را تغییر داد. سال 2017 مجوز پاشچه‌های زودرس بین‌المللی به مثل DHL مسدود شده، ارزش تلفن های مستقیم به خارج بالا برده شد. با دستور این نهاد صحبت های تلفنی از طریق سیستم NGN هم محدود شده، خطری مسدود شدنی دسترسی به پیام رسان های اینترنتی وایبر و واتساپ پیش آمد. اینچنین این خدمات گفت که همه شرکت های مخابراتی اینترنت را از تاجیک تلکام نهادی تحت اطاعت خدمات علاقه بگیرند. بعدن خدمات ضد انحصاری آن را رد کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در تاجیکستان برای صاحبکاران راه نو برای حل بحث های مال و ملکی را آماده دارند. مقامات تاجیک میگویند با تهیه قانون درباره مدیاسیا میخواهند به صاحبکاران امکان دهند که پیش از دادگاه بحث های خود را طریق شخصی خالص حل نمایند. مسئولین پلاته سودا و صنعت میگویند مدیاتور مثل اقصقال است که در حالت سر زدن بحث جانب ها را به سازش میآورد. هرچند صاحبکاران از جاری شدن چنین راه حل استقبال میکنند، اما کارشناسان به موفق شدن این طرح با شبهه مینگرند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. منظور رستم و معاون رئیس پلاته سودا و صنعت تاجیکستان گفت گروهی کاری برای تهیه لایحه قانون درباره مدیاسیا